بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جریان استصحاب در غیر یقین از نظر تتبع تمام شد. من حتی باز برای بار چندم دیشبم نگاه کردم که ببینم کلامی است که لازم باشه در کلاس مطرح بشه، دیدم نه دیگه، آخرین کلمات مثل که بهترین کلمات بوده که دیروز مطرح شد. اما در این حال شما باید تکمیل مطالعات داشته باشید. کلمات مثل محقق نائینی رو که ما در این بحث استفاده نکردین استفاده کنید، مطالعه کنید. امروز وقت کوتاهی رو اختصاص میدیم به تحقیق مطلب و بیان رأی مختار. ببینید در مورد، چون برگه هم ندارید من نتونستم برسونم، خارج دقت داشته باشید. ما یه دفعه استصحاب رو یک نهاد عقلی میدونیم و میگیم که از باب این که ظن به بقا هست، حالت سابقه اعتبار داره. خب میدونید که اگر یک نهادی عقلی شد دیگه باید ببینن عقل تا کجا داوری میکنه. آیا عقل میگه حتما باید سابق یقین داشته باشی بعد شک کنی و بعد دیگه من گمان دارم، یا در امارات قانونی هم همین داوری رو داره؟ ممکنه عقل بگه من لا تنقض الیقین بالشک رو فقط جایی میگم که شما یقین داشته باشی بعد شک کنی. اما یقین های تعبدی و این حرف ها من سرم نمیشه. خب اگر استصحاب رو ما نهاد عقلی گرفتیم باید ببینیم عقل چی میگه. بله، اگر آمدیم گفتیم استصحاب مستند به بنای عقلاست، یادتون هست خیلی وقت نیست این ادله رو بررسی کردیم، باید ببینیم بنای عقلا چیه. آیا عقلا فقط در جایی که یقین وجدانی دارند استصحاب میکنند، یا اگر یک امارات قانونی هم تو کشورشون دارند بعد شک کنند استصحاب میکنند؟ دارتون میاد مثال میزدیم، میگفتیم فرض کنید یک کسی دوستی داشته، تا یک سال پیش فلان خیابون می نشسته، حالا شک میکنه تو اون خیابون میشینه یا نه، استصحاب دیگه. میبینی شب زن و بچه رو بر میداره میزه تو ماشین میره ببینه، شاید هم مستاجر بوده، شاید هم اونجا اساس کشی کرده، اما استصحاب میکنه. حالا اگر سابقا یقین نداشته اونجاست رفیقای معتبرش گفتن فلانتون خیابونه فلان آدرس و به هر حال رفیقای ثقه‌اش الان شک میکنه اساس کشی کرده یا نه. اصلش هم یقین نداشت، اصلش هم رفیقا بهش گفته بودن اماره. آیا بازم استصحاب میکنه یا نه؟ خب اگر استصحاب میکنه معلومه که پس در استصحاب بفرمایید لازم نیست یقین سابق. این بنابراین که ما استصحاب و نهاد عقلی بدونیم یا نهاد عقلایی بدونیم، ولی ما به قول معروف آب پاکی ریختیم روی این قضیه. ما در گذشته گفتیم نه عقل و نه بفرمایید عقلا، استصحاب نه نهاد عقلیه نه نهاد عقلاییه. استصحاب مستند به اخباره، لولا اخبار استصحاب ما به اعتبار استصحاب نظر نمی دادیم. جاهایی هم که فکر می کنید اعتبار داره یا اطمینانه یا از باب مثلا خیر و طرق المیسر است، تعبیری که قبلا داشتیم. خب حالا اگر از باب اخبار باشه باید ببینیم که حتما باید یقین وجدانی باشه یا اماره هم میشه یا پایین تر از اماره. دیروز چی گفتیم؟ اصول عملیه حتی معدای اونا را میشه استصحاب کرد. خب الان دوستان این تفسیر رو آقایون ندادند، البته ندادند که شاید به این خاطر که چون فرضشون این بوده که عمده دلیل استصحاب روایاته، ولی چون در گذشته ها استصحاب رو عقلی می دونستن بعضی هم عقلایی، خوبه که اشاره بکنه. حتی منم الان یادم اومد فراموش کردم، از اول تا آخرم حواسم بود بنویسم که اگر نهاد عقلی و عقلایی گرفتیم چی میشه، اگر نهاد شرعی برخواسته از اخبار گرفتیم چی میشه. این که یاد داشتم کردم، حالا شما بعدا فردا انشاءالله برگه دستتون رسید اینو اضافه کنید، چون تو برگه نیست این تیکه هایی که الان گفتم که ما اگر عقلی و عقلایی بگیریم دیگه طبق عقل و عقلا هرچی اونا میگن، اگر شرعی بگیریم حالا میخوام وارد بشیم. ضمناً به شما بگم آقایون، اگر عقلی و عقلایی بگیریم خب یه دفعه یقین میکنیم مثلا اعم از یقین و امارات قانونیه، یه دفعه شک میکنیم. اگر شک کنیم میگن چون دلیل لبیه باید قدر متیقن گرفته بشه، چون لبیه دیگه. قدر متیقنش هم همون جاست که یقین وجدانی سابق باشه. در ادله لبی قدر متیقن میگیرن، مثل ادله لفظی نیست که اطلاق گیری کنن و موسع بگیرن، برعکس مزیق میگیرن. مگر اینکه کسی بتونه اون نهاد عقلی رو به اصطلاح واکاوی کنه، یعنی بازش کنه، اونجا دیگه هرچه درک باشه، درک عقل باشه، ممکنه درک عقل رو گسترشش باشه، رو توسعش باشه. لذا این جمله‌ای که معروف شده که ادله لبی قدر متیقن میگیرن، ما بارها گفتیم این مال وقتی است که نشه با واکاوی، حتی پیشینه کاوی، پسینه کاوی، چیزایی که آشنا هستید با اصطلاحات ما، نشه روشنش کرد. و الا اگر بشه روشنش کرد قدر متیقن نمیگیریم. هر چه حاصل اون واکاویه، اون باز کردن باشه، یا مثلا گاهی وقتا از طریق مثلا ریشه های اون بنای عقلا یا حکم عقل که میگیم پیشینه کاوی، یا آثاری که عقلا مترتب میکنن که میگیم پسینه کاوی، گاهی وقتا میشه فهمید توسعه رو. خب اگه بشه فهمید دیگه چرا قدر متیقن گیری بکنیم؟ خب توسعه میدیم. مثلا فرض کنید بنای عقلا در مقبون اینه که مقرون خیار قبل داره مثلا، یا حکم عقل. خب حالا اگه شک کردیم که مثلا با فور فقط خیار داره یا با تراخی، خب حالا ممکنه بشینه حساب کنه بگه مثلا چرا عقل میگه مقرون خیار داره، چرا عقلا میگن خیار داره؟ حتما میخواستن جبران ضرر بشه. خب اگه جبران ضرر میخواد بشه با تراخی غیر مقصرها، تراخی از سر قصور، بازم باید جبران بشه. لذا میشه فتوا داد که مثلا خیار قبل در وقتی هم که طرف با تراخی رفته سراغ قابل، بازم خیار قبل داره. اینو دوستان نکته ایست تو ذهنتون بسپارید. حرف کلیشه یه حوزه همینه که ادله لبی قدر متیقن. ما میگیم اگر نشد با واکاوی و پیشینکاوی و پسینکاوی درسته، ولی اگر بشه، الان این که من گفتم پیشینکاویست دیگه، یعنی میریم که چرا این بنا هست، مبانیشو نگاه میکنیم میبینیم مثلا اینه که میخواد جلو ضرر مقرون گرفته بشه. خب حالا اگر بنده خدا حواسش نبوده یا فرصت نکرده یا مریض بوده یا رو تخت بیمارستان بوده زودی حق فسخشو اعمال نکرده، باید بگیم حق فسخ نداره؟ داره. اینه که ما یه حاشیه داریم بر اون جمله. به هر صورت ببینید در استصحاب، حالا اینجوری بگیم، اگر عقلی باشه یا عقلایی باشه که طبق عقل و عقلا درست، اما اگر از باب اخبار باشه که از اینجا دیگه وارد برگه میشیم، این حواستون باشه. ببینید اگر از باب اخبار باشه و بنا بر این باشه که ما از همون لاتنقض الیقین و امثال لاتنقض الیقین استصحاب رو کشف کنیم، خب چه فرق میکنه یقین تعبدی با یقین وجدانی؟ به عبارت دیگه دوستان دقت کنید، باز من این رو بازش نکردم تو برگه، احساس میکنم روشن بوده ولی الان فکر میکنم خوب بود توضیح میدادید. ببینید وقتی قانونگذار میاد یه سری طرق و امارات برای مکلفان قرار میده، معناش اینه که من اینو دارم جانشین یقین میکنم. یه سری طرق وجدانی داریم، یقین، یا اضافه کنید اطمینان و اطمینان، که ما معتقدیم اطمینان هم همینطوره، علم عرفی، یقین و اطمینان. اینا دوستان حجیتشون به جعل شارع نیست، اما شارع میاد یه لیستی میده دست مکلف، میگه خبر واحد، بینه، ذلیت، مالک، قانون من ملک، سوق مسلمین، بله همینطور طریق و اماره اضافه میکنه، میگه اینا هم من به قول امروزی ها امارات قانونی میدونم، هم اگر مخالفت کنید علیهتون احتجاج میکنم، هم اگر شما عمل کنید من قبول میکنم. حجتون لی علیکم و حجتون لکم علیه. امام عصر چه کار کردن؟ فرمودن انهم حجتی علیکم، حجتی علیکم. اومد جعل حجیت کرد فتوای فقیه رو. فتوای فقیه امارات قانونی نبود، با این سخن گرانمایه شد یک اماره قانونی. خب وقتی اینطور شد، همین قانون گذار داره میگه لا تنقض الیقین بشک، باید با ادبیات خودش وارسی و بررسی کنیم. ادبیات خودش میگه امارات قانونی در حکم یقینه، بس لا تنقض الیقین میگیرد یقین وجدانی را و میگیرد یقین تعبدی را، فرقم نمی کنه اون یقین تعبدی اماره باشه یا اصل عملی باشه. اصل محرز باشه یا اصل غیر محرز باشه، چون همه اینا میره تو مسیر به اصطلاح امارات، امارات به معنی عامش، طریق. وقتی اصالت و طهاره رو قرار میده شارع، ولو در ظاهر قرار میده کل شیئن لک طاهر الا تعلم انه نجس، ولی بالاخره اینو یه راه قرار میده، یک حجت قرار میده. کلمه حجت رو میگید راحت که با همه موانی بسازه، نمیگیم حکم ظاهری جعل میکنه، حرفای گذشته، ولی بالاخره اصالت و طهاره حجته نیست. اگر یک کسی اصل طهارت جاری کرد در جایی که شرایطش هست، مثل بعد از فحص مثلا، اگر کسی اصل طهارت رو جاری کرد حجت نیست. اگر مصیبه به واقع باشه که هست، اگر هم خطا باشه عذره. خب وقتی میگه لا تنقض الیقین، میشه همه اینها رو گرفت. ببینید، ما نمیخوام اصرار کنیم کلمه یقین بر اینا اطلاق بشه ها، که بعد بعضی ها مناقشه کنند در بکنند که آقا یقین، شما به اصل عملی میگید یقین. ما میخوایم بگیم قانونگذار وقتی این حرفو میزنه منظورش حجت، یعنی لا تنقض الحجت بشک. به نظر میرسد دوستان همینطور که بزرگانم گفتن، یعنی در این مسئله ما بگم بهتون مخالف نداریم. حالا بعضی ها، خیلی ها که مطرح نکردن، نمیدونم مثل صاحب هدایت المسترشدین، صاحب فصول قوانین، شیخ انصاری، خب اینا که اصلا مطرح نکردن، درست شد؟ بزرگانی هم که از آقای آخون به بعد مطرح کردن، من مخالف جدی تو مسئله نیافتم. گرچه محقق عراقی اشکال فرایندی داشت بر مثل آقای آخوندیاتون میاد، میگفت شما طبق مبنا نباید قبول کنی، ولی بالاخره آقای آخوندم قبول کرد. البته آقای آخوند راجع به اصول عملی ساکت موند، ساکت بود. و من تو ذهنم میاد ها که نه که آقای آخوند با استصحاب معدای اصول مخالف بوده، گوش میکنید، ایشون احساس میکرده که ما نیاز به استصحاب نداریم، در معدای اصول همه رو از همون قسم اولی که آقای خویی فرمود ها، درس دیروز درس حساسی بود، ما فشرده همه رو گفتیم. دیدید آقای خویی گفت که در قسم اول ما اصلا استصحاب نمیخوان، برای اینکه همون اصولی که اول جاری کردیم، ما گفتیم اصل ماده، برای آنات دوم و سوم و دهم هم به درد میخوره. گوش میکنید، مثلا حتی بعد آخون آقای نائینی هم همین حرفو داره، میگه اون اصول هست، منتهیشون میگه خب حالا اگر اون اصول نبود استصحاب به درد میخورد، استصحاب معدا. من عرض کنم آقای آخوندم مخالف نبوده با استصحاب معدای اصول، تصورش این بوده که نیاز نیست، نیاز نیست، برخلاف معدای امارات، چون اماره دیگه تموم میشه، شک تبدیل به شک میشه، اونجا نیاز هست. خلاصه دوستان ببینید، من یه نتیجه روشنی بگیرم به عنوان رأی کلاس، که خوشبختانه مطابق رأی همه است، اگرم احتیاط کنه میگیم رأی اکثر، اینو دیگه حتما میتونیم بگیم اکثریت مطلق، که همچنان که میشود معدای، ببخشید، همچنان که اگر یقین سابق داشته باشیم میتونیم استصحاب کنیم، اگر اماره ای بر یک مطلب اقامه شد یا اصل عملی اقامه شد، بعد شک کردیم، میتوانیم استصحاب کنیم. البته بگم دوستان بهتونا، در صورتی که شرایط استصحاب جمع باشه. خب این از این قید که همه جا هست، مگر ما یقین که بعد استصحاب میکنیم نمیگیم به شرطی که شرایط باشه. بعضی وقتا فرض کنید شرایط نیست، مثل اون مثال قسم اولی که آقای خویی فرمود، همون اصل مادر آن بعدم هست. خب اگر آن بعد هست و دیگه شرط برای استصحاب نیست، خب نیست. بله. یا مثلا فرض کنید یک جا اماره به عنوان طریق نباشه، به عنوان وس باشه. بله. مثلا فرموده اگر گمان داری به عدالت امام جماعت اقتدا کن. بگی گمان معیاره، گمان به عدالت امام جماعت شد معیار، بعد من شک کردم میتونم استصحاب کنم یا نه؟ بله. نه دیگه، چون فرموده اگه گمان داری، چون بعضی اینجور تصور میکنن در امام جماعت میگن واقعی شرط ذکریه، شرط ذکری، اگه گمان داری، خب من گمان ندارم دیگه، چی استصحاب کنم؟ خب این شرطش نیست، چون استصحاب مال ظن طریقیه نه ظن وصفی. خب این ببینید دیگه شرایطش نیست. ولی اگر شرایط باشه، صرف این که ما یقین نداشتیم اماره داریم، یقین نداریم اصل عملی داریم، اینها مزاحم استصحاب، مزاحم استصحاب نیست. هذا تمام الکلام علما راجع به تنبیه دوم. ما تنبیهات استصحاب رو شروع کردیم چند وقتی دیگه. بله. تنبیه اول که خیلی زود ازش گذشتیم، چون قبلا بحثاش کرده بودیم، آدرس دادیم. تنبیه دومم این تنبیهه، وارد تنبیه سوم میشیم. من عادتم اینه که بحث رو مستقر کنم، دو سه نفر از دوستان نوبت گرفتن، حواسم هست، حس نخورید من وای میسم، تنبیه سوم رو مطرح کنم که اگر احیانا سوالها طول کشید و اصلا اینجا جای وایسادنه دیگه، که هرچه نقطه نظر بزرگواران دارن بگن، چون دیگه داریم از این تنبیه میریم بیرون. ببینید تنبیه سوم، من خوب بیان موضوع بکنم به قول پایان نامه نویس ها تا دیگه تتبع و تحقیقش انشاءالله. من فردا هم به خاطر همین همایش فقه هنر سفری داریم به تهران، نیستم محضر شما، اینم اسباب خوشحالی شما. بله انشاءالله که مشرف میشید حرم این ساعت و یه نماز جعفر طیار میخونید، بارم دعا میکنید. این نماز جعفر طیار کبریت احمره، کبریت احمره نشه. بله. نه حالا نمیتونی نخونید. بله انشاءالله، من پیشنهاد دادم، شوخی نکردم. انشاءالله پس فردا بحثمون هست، به همین خاطر هم یه فرصتی میکنه یه مطالعه‌ای بکنید. تنبیه سوم، ببینید خوشبختانه نوشتم ندارید، اگه هرچی بگید حلاله، کپی برداری نشده. تنبیه سوم به نظر شما چی باید باشه؟ دلم میخواد شما بگید نظم منطقی ذهن شما چی اقتضا میکنه؟ تنبیه سوم. ببینید تنبیه دوم این بود که آیا استصحاب باید قبلش حتما یقین باشه تا شروع بشه، یا نه ما این یقینه رو توسعهش میدیم به امارات، به اصول عملیه. به عبارت دیگه مراد از یقین حجته، حالا هرچی باشه، لا تنقض الحجت بشک. خب اگر تنبیه دوم اینه، تنبیه سوم باید چی باشه؟ اون برباد باشه دیگه. یعنی آیا مراد از شک، شک پنجا پنجا، لا تنقض الیقین، حال که شد حجت دیگه، لا تنقض الحجت بشک، یا نه این شک ظنون غیر معتبر رو هم میگیره، ظنون غیر معتبر. ولذا اگر کسی فرض کنید یقین کرد وضو گرفته، الان شک نداره وضوش باطل شده یا نه، 80% احتمال میده باطل شده، 20%، 30% احتمال میده باشه. البته احتمال 80% و 70% ولو قویه، میدونی که اینا حجت که نیست که، چون بیانه که نیومده بگه شما وضو باطل شد، خودش هم که نمیدونه، کس زلیل هم که نیست تو اینجور مسائل، درست شد؟ اطمینان هم که نمیتونه 80% 70% دیگه اطمینان، گمان بر خلاف داره. آیا استصحاب با وجود گمان بر خلاف جاریه؟ ببینید چقدر این مسئله مهمه، چقدر مسئله کاربست داره تو استصحاب، خیلی مهمه. خیلی وقتا آدم ترازو بذاره مساوی نیست، بله، لباسشو که مثلا پوشیده تمیز بوده پاک بوده اومده بیرون، الان 80% احتمال میده نجس شده، رفته تو کشتارگاه این بر اون بر، ولی خب یقین نداره. ولی نیتونه بگه من شک دارم 50-50. آیا چون ظن غیر معتبر داره میتونه بگیم استصحاب کنه یا نه دیگه؟ اگر اینجوری شد دیگه استصحاب جاری نیست، اینجا دیگه مثلا حالا هر کار دیگه باید بکنه، حالا کار نداریم چی کار باید بکنه، استصحاب جاری نیست، استصحاب فقط با شک. خب اگر گفتیم مراد از شک یعنی حالت روانی دو طرف مساوی، خب اینجا استصحاب نیست. ولی اگر گفتیم مراد از شک غیر حجته، ولو گمان قوی باشه، قهرن این فرضی که من کردم داخل در چی میشه؟ در استصحاب میشه. یعنی ببینید تنبیه دوم از حیث شروع استصحاب صحبت کردیم که قبلش باید چی باشه، حالا میگیم رافعش چی باید باشه. آیا رافعش گمان هم رافع استصحابه، یعنی نمیتونیم استصحاب کنیم دیگه، یا میتونیم استصحاب کنیم؟ خدا رحمت کنه آقایون رو، مثلا شیخ انصاری چه کرده، این تنبیه رو برده آخرین تنبیه، آقای آخون تنبیه قبلی رو تنبیه دوم قرار داده، این تنبیه رو چهاردهم قرار داده. کفایت نگاه کنه، این تنبیه چهاردهمه. این بر خودشم گفته همونطور که در دوم گفتیم، یه اشاره به فکر کنم ایشون باشه یا عراقی بود یا ایشون، حالا این شک کردن. خب بزرگوار، نظم منطقی هم خوب چیزیه، این باید کنار اون قبلی باشه. حالا اگر قبلی رو 13 قرار داده، اینو 14 قرار بده، البته جاش اونجا نیست، همین جوره اینا، چون یعنی مقدمات است، همین باید جلو باشه، به نوبت همینه، اون دومی سر جای خودشه، این چرا رفته شده 14 یا شده 12؟ ولی به هر حال حالا اینش مهم نیست، همین مقدارم که ما دادن مننت گذاشتن. آقا ما میخوایم انشاءالله حالا پس فردا من سوال دوستانم جواب بدم راجع به این موضوع. بدونید با چهار کنید، چون برگم ندارید، کفایه رو حداقل با رسائل رو تو این تنبیه ببینید، تنبیه 12 رسائل و 14 کفایه است. آقا شما چی داشتید؟ ما
واقعا دشتانه هم چیزی میتونه قاعده قرآن، یعنی برآمده ای از قاعده قرآن رو حساب
کنه. این چجور بگم، همه اینا رو ما بحث کردیم و شما تشریف نداشتید، ما هم یقین رو بحث کردیم، قولی که میگفت یقین ظهور در یقین وجدانی داره آقای خویی، هم قولی که میگفت نه این یقین طریقه و ظهور داره در مطلق، این قسمت اول. قسمت دومم اینکه آیا مبانی تأثیر داره. ما 4 مبنا اشاره کردیم که آیا برخی حرف شما رو زده بودن، گفتن مبنای آقای آخوند که قائل به جعل حجیت، نه قائل به تتمیم کشف، نمیتونه این حرفا رو بزنه. اونجا ما توضیح دادیم که اصلا جعل حجیت قسیم تتمیم کشف نیست. میخوام اصلا همه بحثا گذشته، شما این درس چند روز گذشته رو اگه دنبال کنید انشاءالله قانع میشید. شما چی داشته؟
تا رازم این اصول اینا خود آخون تو قسمت دوم جواب رو فرمد که یقین به عنوان مرهات و عنوان باقص شده برم آن خویی هم نهایتا بر اساس همین جواب شده شده و اون درس هم میگن موضوعی هم میتونه باشه، نهایتا این رو میگیرن که تغییر به واقع باشه. اگه بحث واقع پیش اومد دیگه بعد ظاهرا باید نقشه باشه که ببینیم اصول مورده چی میشه، غیر مورد چی میشه. این تو شاید فرمایی که کاری به این نداره اصلا حجت فقط نگاه بکنیم یه وقتای باید نمیخونه، یعنی شاید بگیم اصلا آخون مرموم آخون به این هم نظر داشته. نفسی به فرمایی یعنی به عنوان طریق به واقع یعنی چی؟ یعنی اصول هم اگر بگید طریق واقع هست اجرا میشه، که تو شاید نیست یا اجرا میشه.
حالا ببینید این که ما بگیم اینا نظر داشتن و یا نظر نداشتند، خیلی بحث کار کرده عملی نداره، فقط ماجراجویی و علمی داره. ولی این فرمایش رو شما قرینه نگیرید، برای اینکه اگر مثل آقای ناینی، مثل آقای آخون، خود آقای آخون، اینا عقیدهشون این بوده که ما در اصول عملیه چون همیشه همون اصل مادر رو داریم، شما کلمات های ناینی رو امشب ببینید، چون همون اصل مادر کفایت میکنه دیگه نیاز به بحث نداشته. اینا خودشون رو موظف میدونستن راجع به امارات بگن چون اون خیلی لازم بوده، اون یکی رو لازم نمیدونستن. چه بسا اگر میخواستن مطرح کنن اونا رو هم بیان مناسب براش می آوردن، همطور آقای ناینی آورده. آقای ناینی وقتی مطرح میکنه که بعضی ها اشکال گرفتن که شما چطور میخواید معدای اصول رو استصحاب کنید، میفرماید که همین بحث، بحث جعل طرق و امارات رو مطرح میکنه و تمام میکنه، منتها بعد میگه البته احتیاج نداریم. خب این مدل رو ما احتمال میدیم آقای آخوند هم میفرموده، به نظر من دیگه بیشتر از این نمیخواد. یعنی اگر آقای آخون بود، اگر آقای آخون ازش سوال میکردیم، برای اصول هم بیان مناسب رو میآورد. ما نظرمون اینه وقتیش قانونگذار یک طریقی رو، اماره ای رو، اصل عملی رو قرار میده. من نمیگم به حکم واقع، نمیگم میگه هازا یقین، اصلا این تعابیر نیست، بالاخره قرار میده یا نه در حوزه قانونگذاریش میاره. الان شما نگاه کنید شارع مقدس قیاس رو نیاورده، دو دستی محکم زده تو سر چی؟ قیاس. ولی عدل واحد رو چی؟ آورده. مثلا اصالت الاحتیاط رو نیاورده، ولی اصالت الحلیه و اصالت الطهاره رو آورده. اصالت و نجاسه رو نیاورده، برعکس اصالت و طهاره رو آورده. آقا وقتی میاره تو حوزه قانون گذاریش، قاعدش اینه بگه من لوازم اینا رو و حیات اینا رو قبول دارم، تا یه حجتی دیگری که خودم قرار دادم برخلافش بیاد. شما الان از محیط شهر برید بیرون، برید تو محیط حقوق موضوعه، در حقوق موضوعه، در قانونگذاری دنیا اگر آمدن یه سری امارات قرار دادند، بله، بعد اون شهروند سوال کنه این امارات تا کجا، چی میگه؟ میگه تا بیانی از من برخلافش برسه. وقتی مثلا رهبری فقیهی یه نفر رو مثلا نسبش میکنه نماینده خودش ما توی استان، بعد اعلانم میکنه از طریق رسانه. سوال کنیم خب این تا کی نماینده شماست؟ چی میگه؟ میگه تا وقتی نسل برخلافش بیام. من تا کی از این آقا اطاعت کنم؟ میگه تا وقتی برخلافش از من برسه. حالا دیگه مهم نیست که اون اماره به اصطلاح اون مجعول اماره باشه اصطلاحاً، مثل خبر واحد، نمیدونم طریق باشه به قول آخون اماره باشه، یا اصل عملی باشه. حالا چه تو کلمه یقین بگنجد یا تو کلمه یقین چی؟ نگنجد. نباید تردید کرد. حالا اینا هی از من کشید، اینا تو برگه نیست، برگه 3-4 خط بیشتر نیست، کل جلسه امروز تو برگه ما خیلی لاغره. ولی یه مقداری هم من یه چیزم تو درس فقه پریروز گفتم دوستان، بذار این یک دقیقه بگم بر تمومش کنم. میگفتم ما خیلی نباید گیر اسم باشیم. درسته الاحکام کدور و مدارن اسما، اما باید نصوص شرعی رو با فهم عرفی بفهمیم. ما لا تنقض الیقین به شک و میدیم با چکار کنیم؟ با دین دست عقلا بگیم اینو معنا کن. یعنی قانونگذار اینو داده، میگه خب معلومه، میخواد بگه اگر یه مطلبی از طریق معتبر رسید ادامه بده تا حجت دیگه، بل انقص رو به یقینه آخر برسه، چون اون حجت دیگه. فکر میکنم کفایت میکنه، بحث روشنه. انشاءالله ادامه بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.